من الشيطان الرجيم. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. چهار جلسه درباره اعجاز به طور کلی سخن گفتیم. بحثی هم باید ولو مختصر در اطراف اعجاز قرآن بکنیم، چون این آیه که به اش رسیده ایم صریحاً مسئله اعجاز خود قرآن را مطرح کرده است. در اینجا یک مطلب را مقدمتاً عرض بکنم و اون این است که پیغمبر ما پیغمبر خاتم است و دین او دین خاتم و دین جاودانه است و بلکه همه پیغمبران گذشته که آمده اند همه مقدمه بودند، یعنی مراحل ابتدایی را در واقع می گذرانده اند، یعنی بشر در مکتب اونها مراحل ابتدایی را گذرانده است تا آماده بشود برای مرحله نهایی. و با آمدن این خاتم دیگر پیامبر جدیدی در عالم نخواهد آمد و این دین به صورت پایدار در عالم باقی خواهد ماند. حالا راز خاتمیت چی هست؟ نمیخوایم موارد اون مطلب بشویم. در یک رساله کوچک به نام ختم نبوت درباره راز خاتمیت بحث کرده ایم. فقط اینجا یه مطلب رو میخوام عرض بکنیم و اون این است که دین خاتم با ادیان دیگر در بعضی خصوصیات یا بگیم در بسیاری خصوصیات تفاوت دارد. یکی از اون خصوصیات معجزه دین خاتم است، یعنی اون معجزه اصلی دین خاتم است. معجزات پیغمبران دیگر از نوع یک حادثه طبیعی بوده است. فرض کنید که از نوع زنده کردن یک مرده، از نوع اژدها شدن یک عصا، از نوع شکافته شدن دریا و امثال اینها. اینها یک حوادث موقت است، یعنی یه حادثه ایست که در یک لحظه در یک زمان صورت میگیرد ولی دیگه باقی موندنی نیست. یه مرده که زنده میشود، خب در یک لحظه زنده میشود، حالا چند صباحی هم زنده است بعدم میمیره تموم میشه. اژدها شدن یک عصا یک امری است که در یک ساعت معین رخ می‌دهد، بعد هم برمیگردد به حالت اولیه‌اش، شکافته شدن دریا از همین قبیل و سایر معجزاتی که همه پیغمبران داشتند و بعضی از معجزاتی که خود پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم داشته است، مثل همونی که در هفته پیش عرض کردم، اسراء از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا در لحظه ای رفتن، یا مثل شق القمر. ولی برای دین جاویدان که یکی از خصوصیاتش این است که قرنها، دهها قرن، صدها قرن، ما که نمیدونیم چقدر این زمین باید عمر بکند، دهها قرن، صدها قرن این دین در میان مردم باید باشه. اون وقت یه معجزه‌ای که موقت است در یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، حالا بگید یه سال، دو سال فرزند در میان مردم باشد، برای چنین دینی کافی نیست. باید یک معجزه‌ای باشد که خود اون معجزه جاویدان باشد، قابل بقا باشد، قابل ادامه باشد. ولهذا معجزه اصلی خاتم الانبیا از نوع کتاب است. کتاب، پیغمبران دیگر کتاب داشتن، معجزه هم داشتن، ولی کتابشون معجزه نبود، معجزه‌شون هم کتاب نبود. موسی تورات داشت، خودش هم میگفت تورات من معجزه نیست، معجزه‌ام غیر از تورات است. و هر پیغمبر دیگری که آمده است، ولی پیغمبر اسلام اختصاصاً کتابش همون معجزش هست و معجزش همون کتابش هست، نه به معنای این که معجزه دیگر نداشته است، یعنی کتابش هم معجزه است. و این لازمه دین خاتم و دین جاویدان است. به علاوه یه مطلب دیگری در مورد دین خاتم هست که یکی از رازهای خاتمیت و اسرار خاتمیت همان است، این است که دوره خاتمیت نسبت به دوره‌های گذشته همین جوری که عرض کردم، نظیر دوره نهایی و تخصصی نسبت به دوره‌های ابتدایی، یعنی دوره صاحب نظر شدن بشر است. مثل یه دانش آموز که در دوره دانش آموزی، در دوره دبستان، در دوره دبیرستان، یه دوره ایست که فقط داره یاد میگیره، ای بهش میگن اونم یاد میگیره. ولی وقتی که به دوره دانشگاه و مخصوصا در دانشگاه دوره های تخصصی، دوره فوق لیسانس و دوره عرض کنم دکترا و دوره فوق دکترا را وقتی که طی میکند، اینجا دیگه دوره صاحب نظر شدنه، دوره متخصص شدنه، دوره مجتهد شدن در اون فن خودشه. بشر از نظر کلی اگر بخویم در نظر بگیریم، نه ملاحظه یه فرد بالخصوص نسبت یه فرد دیگر، در دوره خاتم دوره صاحب نظر شدن بشر است. در دوره صاحب نظر شدن بشر است که در خود مسائل دینی اجتهاد و مجتهد شأن پیدا میکنه. آیا در ادوار گذشته ما مجتهد داشتیم؟ آیا در دین ابراهیم یه عده بودن مجتهد باشن و اجتهاد وجود داشته باشن؟ نه. در دین موسی؟ نه. در دین عیسی؟ نه. در هر مذهبی که در عالم بوده است، اونی که قرآن از او تعبیر به فقاهت می کند، تفقه در دین وجود نداشته. مجتهد چه می کنه؟ اون کاری که امروز مجتهد میکند با نیروی علم، با نیروی استدلال، با نیروی اجتهاد. این کار را پیغمبران گذشته میکردند، ولی نه با قوه اجتهاد، با نیروی وحی و نبوت. اصلا دوره استدلال و دوره اجتهاد نبود. یعنی هر مسئله فرعی و جزئی را هم باز مردم باید از پیغمبران بپرسند. اصلا غیر پیغمبران نبودن یه مردمی که بتوانند اهل اجتهاد باشند، به این معنا که خود اون دین هم زمینه اجتهاد درش نبود، چون زمینه اجتهاد در خود دین باید وجود داشته باشه. یعنی خود دین باید دینی باشه که اصول را بیان کرده باشه، کلیات را بیان کرده باشه، ضوابط را بیان کرده باشه. یه عده متخصص بر اساس اون کلیات، بر اساس اون ضوابط، بر اساس اون اصول و روی فکر و نظر مسائل جزئی را اکتشاف بکنه. ادیان گذشته نه در متن اون ادیان اصول و کلیات و ضوابط بود که دین خودش اشراعات پذیر باشه، چون درس دوره ابتدایی بود و نمیتوانست اصول و کلیات بشر استعداد فراگیری اصول و کلیات نداشت و نه افرادی به وجود می آمدن فرضاً چنین اصول و کلیاتی بود که بتوانن اجتهاد کنن. حالا کاری را که انبیای غیر مشرع، یعنی یه پیغمبران می آمدن که شریعت داشتن، قانون داشتن، مثل ابراهیم، موسی و عیسی، و یه پیغمبران دیگر بودن که مبلغ اون شریعت ها بودن، یعنی خودشون قانون نداشتن، می آمدن ادیانی که پیغمبران صاحب شریعت آوردن اون ادیان را به مردم تبلیغ می کردن، تطهیم می کردن، که اصطلاح رایج بیان مردم این است، میگن پیغمبران مرسل و پیغمبران غیر مرسل. پیغمبران مرسل یعنی پیغمبران صاحب شریعت و صاحب قانون، پیغمبران غیر مرسل یعنی پیغمبرانی که تابع پیغمبران دیگر بودند. این کاری که امروز مجتهد میکند، این کار را در گذشته پیغمبران میکرد. البته مجتهد کارش منحصر به این نیست، علاوه بر مسئله اجتهاد کردن، مجتهد حاکم شرعی هست، رهبر مردم هست، آمر به معروف و ناهی از منکر در میان مردم هست، مردم رو در مسائل اجتماعی رهبری می کند، مصلح در میان امت هست. مفاسدی که به وجود میاد، مجتهد وظیفه دارد مردم رو رهبری کند در اصلاح مفاسد. اینا رو باز در گذشته پیغمبران می کردن، ولی در دین خاتم دیگه پیغمبری این کارا رو انجام نمیده، علما انجام میدن. این بود که پیغمبر اکرم فرمود علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیل هم. یعنی البته مقصود اون عده از انبیای بنی اسرائیل که کارشون تبلیغ و تفهیم و تعلیم و ترویج شریعت موسی بود، این کار را انبیا انجام میدن. این است که میگیم دوره انبیای گذشته دوره علم، دوره وحی است، به این معنا که حتی تبلیغ و ترویج را هم باید انبیا انجام بدن. دوره دین خاتم یه سلسله کارها، یعنی کارهایی که مربوط به عالم تبلیغ و ترویج هست و مربوط به عالم استنباط کلیات از جزئیات هست، این را دیگه علما انجام میدن نه پیغمبران. علما از این نظر و در این حدود و نه بیشتر جانشین پیغمبران، نه همه پیغمبران، جانشین پیغمبران غیر صاحب شریعت هستند. بنابراین دوره پیغمبر خاتم از این نظر میشود دوره علم. معجزه‌ش هم باید معجزه از نوع علم باید باشه. پس از اینجا میبینیم که یک تفاوت میان پیغمبر ما و همه پیغمبران گذشته این است که اونها، اون پیغمبران صاحب شریعت، اونی که صاحب شریعت نبودن که اونها فقط مبلغ بودن، پیغمبران صاحب شریعت
کتاب داشتن،
معجزه هم داشتن. کتابشون معجزه نبود، معجزه‌شون هم کتاب نبود.
اساسا اگر کتابشون معجزه بود، مردم نمیتونستن درک بکنن این معجزه را. برای اون مردم باید عصای تبدیل به مار بشود، امر محسوس. دریایی باید شکافته بشود، امر محسوس، چیزی که به چشم میشدید،
نه یه چیزی از نوع کتاب که امر معقول است. یعنی عالم باید بود و فهمید، دانا باید بود و فهمید، با نیروی عقل باید فهمید. این متناسب با این دوره است. این یه مقدمه کوتاه خواستم است.
در مسئله اعجاز قرآن،
اعجاز قرآن از چه جنبه ای هست؟
از نظر کلی
اعجاز قرآن از دو جنبه است: جنبه لفظی و جنبه معنوی. به تعبیر دیگر، از جنبه هنر و زیبایی لفظی اگر میگیم، یعنی از جنبه هنر و زیبایی معنوی اگر میگیم، یعنی از جنبه علمی و فکری. چون
مقوله زیبایی
غیر از مقوله علمی است. علم با هنر و زیبایی، اینها دو مقوله مختلف هستن.
زیبایی مربوط به فن است،
علم مربوط به کشف است.
علم یعنی اون چی که حقیقتی را برای انسان کشف می کنن. ولی زیبایی و جمال
یعنی اون چیزی که یک موضوع جمیل و زیبایی را به وجود می آورد. البته موضوعات به اصطلاح هنر و زیبایی مختلف است، مقولات مختلفی دارد.
یکی از اونها
مقوله سخن است. سخن، سخن زیبا،
سخن فصیح،
سخن بلیغ. به اتفاقا انسان اونچنان که در مقابل، در میان همه زیبایی ها، اونچنان که در مقابل سخن زیبا و سخن فصیح انسان شیفتگی نشون میدهد، شاید در مورد هیچ مقوله از مقوله های زیبایی نشون ندهد. البته حالا مسئله زیبایی چند نوع است. زیبایی حسی ما داریم، زیبایی به اصطلاح ذهنی و خیالی به یک معنا داریم، و زیبایی عقلی داریم. اینا انواع زیبایی هاست. مثلا یه منظره زیبا، یه باغچه زیبا، یه گل زیبا، این زیبایی است. ولی زیبایی حسی، ولی زیبایی حسی هم با چند جور زیبایی حسی داریم. زیبایی حسی بصری که به چشم مربوط،
زیبایی سمعی. یه کسی اگر یه آواز خوشی اگر بخواند،
اون هم زیبایی است. ولی زیبایی حسی و زیبایی حسی سمعی.
ولی در مورد زیبایی سخن،
حسی نیست، فکری است.
فکری است از راه حسی، که حالا این را بعد ممکنه بیشتر برای شما توضیح بدم. ببینید، یک شعر زیبا، شعر زیبا، یک نثر زیبا
چقدر انسان رو جلب میکنه به خودش. فرض کنید مثلا مثل تعبیرات سعدی، نثرهای سعدی: منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است،
و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. اینقدر این جمله ها زیباست که آدم خوشش میاد حفظ کن. بعد طورش شعری اضافه می کند: از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. بعد یه آیه قرآن زمینه می کند: اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگسترانم و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را بنم. چنین کند تا آخری. ببینید این بیان ها از شعرش و از نظمش اونچنون زیبا چیده شده است در کنار یک دیگر که سعدی کاکاشیرازی بالا 700 سال پیش، توجه کردید؟ یه بابای درویش مسلک تقریبا 700 سال گذشته است، ولی سعدی گلستان سعدی خودش حفظ کرده. چرا خودش حفظ کرده؟ زیباست. یکی از جنبه هاش زیباییشه، فصاحتشه، بلاغتشه. قاآنی رقابت میکرد، خودش هم شیرازی است، با سعدی رقابت میکرد. یک کتابی هم گفته است که یادم رفته، حالا اسم خوبی هم داره، به آهنگ گلستان، مثل گلستان خواست بسازه. شعرهای دیگر هم خیلی گفته بود. در احوالش نوشتن یک شب در شیراز زمستانی بود و عرض کنم که پای بخاری نشسته بودند و مجلس به اصطلاح بزمی حرفا داشت و یه نفر قوال خواننده هم بود، یه شعری از حافظ از سعدی رو شروع کرد به خوندن. اون شعرهای معروفه: شبی خوش است و در آغوش شاهد قمرم. تا اونجا که رسید گفت: ببند یک نفس آسمان دریچه صبح بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم. این مردک که خودش شعر شناس قاآنی، شوخی نیست، اون چنون تحت تأثیر قرار گرفت، گفت این فلان فلان شده دیگه جا نداشته که کسی شعر بگه. دیوان شعرش که جلوش بود پرت کرد تو بخاری آتش زد، گفت اگه این شعر دیگه ما نمیتونیم شعر بگه. خب اینجور است. ببینید یه شعر اینقدر زیبا از آب در میاد که یه شاعری مانند قاآنی که خودش استاد سخن است، یه جا که از زبان یک قوال گوینده که خیلی خوب و شیرین هم این شعر رو میخونه، اونچنان تحت تأثیر قرار بگیره که خودشو در مقابل او حساب بکنه، منه او چقدر بالاست و خودش چقدر پایین، این همه زحمت کشیده دیوان شعر گفته، میندازه تو بخاری آتش بزنه. این اثر سخن است. حافظ رو کی نگه داشته تو فارسی زبان؟ زیبایی شعرش. مولوی رو که نگاه داشت، زیبایی شعرش. مسئله زیبایی سخن، مسئله به تعبیر علمای ادب فصاحت، روشنی، بلاغت، رسائی، خلابیت و جاذبه و ربایندگی، تأثیر و نفوذ، این یه چیز غیر قابل انکاری هست. قرآن به اتفاق هر کسی که سخنشناس هست فل جمله اولا و یه آشنایی هم با زبان قرآن و زبان عربی داره، این را دیگه فرنگی هایی هم که آشنایی با زبان عربی پیدا کردن تصدیق کردن و تصدیق. از جنبه فصاحت و بلاغت و از جنبه زیبایی یک کتاب بی‌نظیر در دنیا. اولا قرآن یه سبک مخصوصی است، نه نثر و نه شعر، در صورتی که همه سخنها یا شعر است یا نثر. شما عبارت سعدی را که نگاه بکنید شعرش هم میبینید، نثرش هم میبینید. مجالس مولوی را که نگاه کنید نثر مولوی را میبینید، عرض کنم که دیوان شمسش یا مثنویش را که میبینید شعرش را دارید. قرآن نه شعر و نه نثر، اما شعر نیست به دلیل اینکه وزن و قافیه نداره. به علاوه غیر از این که وزن و قافیه ندارد که در شعر کهن اینجوری بود، از اون چیزی که رکن رکین شعر هست یعنی تخیل مبالغه، از اینها هیچ استفاده نمی‌شه. قرآن هیچ دنبال اون تخیلات شاعرانه نرفته، مطالب را بدون این که ببرد تو عالم تخیلات. مثلا ببینید، تخیلات این است که فرض کنید یک چیزی را به چیز دیگری تشبیه میکنن، تشبیه های خیلی عرض کنم مبالغه آمیز شیرین، در حدی که گفتن احسن الشعر اکذبه، یعنی بهترین شعرها دروغترین اونها، چون هرچی دروغتر باشه قشنگتر بشه. مثلا این شعر فنتوسی چقدر قشنگه، میگه ز سنب ستورون در اون پهندشت، زمین شد شش و آسمون گشت هشت. هر کسی بشه میگه به به، اما این چقدر دروغه، میگه دروغ هم از این بزرگتر نمیشه. چرا؟ برای این که نمیگن زمین هفت هست، آسمون هم هفت هست. حالا چهار تا اس فرض کن، حالا فرض کن 10000 اس از اون طرف 10000 تا که در میدان جنگ، هیچ وقت دو تا 10000 اس به هم دیگر نمی‌ریزن از دو طرف. حالا فرض کنیم 20000 اس در یک دشتی که مثلا 10 کیلومتر در 10 کیلومتر است، 20 کیلومتر در 20 کیلومتر به هم دیگر بریزن، چقدر گرد و خاک بلند می‌کنه؟ به اندازه 7 8 تا اتومبیل فرض کن گرد و خاک بلند، 100 تا اتومبیل گرد و خاک داشته باشه، کسی از بالا هواپیما باشه یک گرد نازکی یه ذره میشه. میگه اینقدر در اثر سم سطورها قبار بلند شده بود که آسمون هفت طبقه شد هشت طبقه و زمین هفت طبقه شد شش طبقه. دیگه دروغ از این گنده تر نمیشه، ولی در این حال زیباییش به واسطه همین دروغیشه، چون خیلی دروغ بزرگ هست از این جهت شیرینه. یا شاعر دیگه میگه به این که یارب چه چشمه ایست محبت، راجع به عشق و محبت که انسان در اثر محبت گریه می کند، میگه یارب چه چشمه ایست محبت که من از او یک قطره آب خوردم و دریا گریست. دریا طوفان نوح، این که باز مبالغه کوچکش بوده، میگه طوفان نوح زنده شد از آب چشم من، با اون که در غمت به مدارا گریستم. خب این خیلی شیرینه، چون خیلی خیلی دروغه. به همون دلیل که خیلی خیلی دروغ هست خیلی شیرینه، و از اینجور اگه آدم بخواد دنبال اینجور دروغ ها بره، در بهترین شعرها و در زیباترین شعرها در هر زبانی شما از این دروغ ها زیاد پیدا می کنید. عیب نیست، نمیخوام بگم عیبه، هنر دیگه، زیبایی است. او که نمیخواد دروغ، اینه دروغ هم شمارده نمیشه اینها، شرعن هم اینها رو دروغ نمیگن، چون هر کسی میدونه که این زیباسازی یک مطلب است. در قرآن اساساً دنبال اینجور تخیلات نرفته، به علاوه موضوعات زیبایی سخن معمولاً یه موضوعات خاصی هست، یا مثلا موضوعات عشقی هست یا موضوعات حماسی هست یا مدح‌ها هست، مدحی از افراد هست، یا هجوگری هست، هجایی هست، یعنی هجو کردن از افراد است. اینهایی که سوژه است برای شعر و برای شاعر اینجور مسائله. هیچ یک از این شعرا نمیتوانند و نتوانستند در امور معنوی در معنویات اظهار و هنر بکنن. حتی این شاعرها وقتی میخوان در معنویات هم اظهار و هنر بکنن، وقت چون نمیشه در خود معنا اظهار و هنر کرد، معنا را در لباس ماده تجسم میدن که بعد با زبان کنایی اون معنا را بیان میکنن. چون خود معنا وقت زیبا در نمیاد، نمیشه، یعنی نمیتونن. میخواد از معرفت بگوید، این را در لباس به صورت می میگوید. از جلال و دور باشه ذات حق میخواد سخن بگوید، او را با زلف تعبیر میکنه. از این که هستی خودش را در راه او داده به مقام فنائف الله رسیده، از این تعبیر میکنه که خرقه جایی گره و دفتر و باده و دفتر جایی و امثال اینها. این برای این است. ولی قرآن از خود مسائل معنوی را طرح کرده. ببینید در نهایت روانی مثل این که یه آب صاف زلال جاری است که بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ تخیلی توش وجود نداره. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض کردیم که وزن و قافیه ندارد. آیش یکی کوتاه‌تره، یکی بلندتر است. قافیه ها عوض می شود، رویه ها به اصطلاح عوض می شود. و دیگر به دلیل این که از تخیل استفاده نکرده است، حقایق را عریان و صریح بیان می کنند و در این حال نثر هم نیست. چرا؟ به جهت این که هیچ نثری آهنگ نمی پذیره و قرآن نثر عجیب آهنگین است. یعنی هیچ شعری به اندازه قرآن، همین آیات نثر قرآن، آهنگ نمی پذیره. شما هیچ حساب کردید روی این آهنگ هایی که امروز یگانه کتاب در عالم، چه کتاب دینی چه کتاب غیر دینی، یگانه کتابی را که می شود او را با آهنگ خوند، اون هم نه با یک آهنگ، با آهنگ های مختلف، که اگر کسی این کم کم الان به صورت یک علم در آمده این مطلب که آیات مختلف قرآن آهنگ های مختلف رو می پذیرد و از قضا هر نوع آیه‌ای با آهنگش متناسب با مطلب اونجا، یعنی آیاتی که میخواد تخویف بکنه یه آهنگی که دل تکون میدهد میترسانه، آیاتی که تشویق است با یه آهنگ اینجوری، آهنگی که میخواد به اصطلاح روح را همچی به یه آرامش ببخشد، اون آهنگ مخصوص اون رو میپذیره. در قرآن در دنیا هیچ کتابی را شما نمیتونید پیدا بکنید که این کتاب آهنگ بپذیره، نه کتاب مذهبی نه کتابای غیر مذهبی. شما برید به دنیای مسیحیت، اکثر دنیای مسیحیت که چقدر عظیم و بزرگ و دامنه‌دار رادیوها و خبرگزاری‌های بزرگ دنیا در اختیار اوناست، یهودی‌ها هم اگرچه کشور منحصرشون اسرائیل است ولی در به اغلب رادیوها و خبرگزاری‌های دنیا این تسلط دارن. شما یه پیدا کنید که یه جا انجیل رو بیان مثلا با قرائت بیان پشت رادیو بخونه، اگه بخونه مسخره میشه اصلا، تحمل نمیتونه بکنه. تورات بیان بخونه، اوستا رو بیان بخونه. شما نثر زیبای سعدی را، حالا یک کسی بره پشت رادیو بخواد با آهنگ اونجوری که عبدالباسط عرض کنم که یا عباس آقای خودمون عرض کنم که آهنگ قرآن را با قرائت میاد میخونه، یک کسی بیاد با آهنگ بره پشت رادیو منت خدای را عز و جل، هی مردم میخنده. شعر میشه با آهنگ خون، ولی هیچ نثری در عالم نیست. الان این قرآن عبدالباسط که داره میخونه با این آهنگ زیبا، با این آهنگ قشنگ، عبدالباسط هر نسل دیگری شما در دنیا به همین عبدالباسط بگی، هر نسل دیگری در دنیا به همین عبدالباسط بگی اگه تونست بخونه مثل قرآن. عجیبه، شعر نیست به اون دلیل، نثرم نیست به این دلیل. یه اسلوب مخصوص به خود است که نه قبلش سابقه داره، یعنی قبل از اون کوچکترین اثری شما در زبان عربی، و قرآن چه زبان عربی که زبان عربی، پیدا نمی کنید که یه سطر دو سطر در زبان عربی باشد که شبیه آیات قرآن باشد. حالا قبلش نبوده که هیچی، بعدش هم نیامده. عجیب این است بعدش هم این همه فصحا و بلغایی که قرآن را حفظ بودن و به قرآن عشق می‌ورزیدن، با خودشان اولین سخنور زبان خودشون بوده، اینا نتوانستن دو سطر بگن که شبیه قرآن باشه. علی را به فصاحت و بلاغت دنیا قبول داره. من در مقدمه در یکی از بحث های سیری در نجاب آقا اولش هم هست این را بحث کردم که چجور الان 1350 سال است تقریبا که از زمان علی علیه السلام گذشته و از زمان خطبه های علی گذشته و در هر زمانی ادبا، فصحا، نویسندگان و خطبای درجه اول عرب زبان که این همه دوره ها عوض شده، فکرها عوض شده، ذوقها عوض شده، سلیقه ها عوض شده، در تمام دوره ها قبول کردند که خطبه های علی در زبان عربی نظیر نداره، هیچ خطیبی به علی نمیرسه. اونجا نقل کردم از اون زمانهای سابق تا زمان خودم. ولی علی از اون اولین آیه قرآن که نازل شده به گوش علی خورده، یعنی بعد از پیغمبر علی بوده که شنیده. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، که بر پیغمبر نازل شده اول کسی که بعد شنید این را کی بود؟ علی بود که شنید. و همه بچه 10 ساله 11 ساله از 10 11 سالگی قبل از این که ذهنش به افکار دیگری نقش ببنده قرآن شنیده. استعدادی به این وفور، استعداد علی، پس باید علی لااقل یاد بگیره، یعنی بتونه مثل قرآن حرف بزنه. این نهج البلاغه است، این قرآنه. وقتی نهج البلاغه را در کنار قرآن میذاری اصلا میگه دو سبکه، دو سبکه. و چجوری این من خودم یادم از در ایام طلبگی، یاد اواخر ایام طلبگی بود و یه دو خودم به این نقطه وقت رسیدم، عرض کنم که نهج البلاغه را مطالعه می کردم، خب با قرآن هم آشنا بودم، با نهج البلاغه هم آشنا شده بودم. انسان گاهی وقتا یه مطلبی را مکرر ممکنه به او برخورد کرده باشد، ولی گاهی وقتا در یک لحظه معین این مطلب براش کشف میشه. مثل نیوتن معروف است که این قوه جاذبه را در یک لحظه به حالت عادی کشف کرد. پای درخت سیبی بود، یه دفعه سیبی از بالا افتاد، یه دفعه منتقل شد که باید قوه جاذبه در زمین باشه. او در عمرش 1000 بار افتادن سیبها، گلابیها، اشیاء سنگینتر سنگین را از بالا و پایین افتاده بود، ولی تو ذهنش نقش نبسته بود. در اون لحظه در ذهنش این تئوری نقش بست، بعد رفت روش تجربه کرد، آزمایش کرد، تحقیق کرد، قضیه درست. یکی از خطب نهج البلاغه است، خطب موعظه نهج البلاغه است. خیلی این خطبه فصیح و بلیغ است، از اون نوع فصاحت و بلاغت هایی که بشر به کار میبره، تشبیه، تمثیل درش خیلی زیاد است و این خطبه واقعا تکون دهنده هست در موعظه و عرض کنم یاد آوری مرگ و عالم آخرت و بعد انسان چی میشود و عبرت بگیرید و ایوهن چی به این شروع میشود. الدنیا دارم بالبلاء محفوفه
و بالقدر معروفه لا تدوم احوالها ولا تسلم نزالها العیشه فیها مذموم و الامان فیها معدوم و انما اهلها فیها اغراض مستهدفه ترمیهم به سهامها و تفنیهم به حمامها. همینجور دنبال همدیگر میگه 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 که واقعا انسان حیرت میکنه. یک مرتبه در وسط یه آیه قرآن میاد، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. آدم خیال میکنه که یک در یک فضای تاریکی یه ستاره ایده پیدا شد. یعنی اینقدر سخن علی موج دارد و اوج دارد تا آیه قرآن وسط حرفش که میاد از آبرو حرف علی میاد، از یک چیز دیگه است، از چیز دیگه است، سبک سبک دیگه است. نمیشم آدم بتونه بیان کنه که این چجوریست. اصلا این تجسم میدهد قیامت را و این که اعمال انسان بر انسان روشن میشود و این که انسان به مولای خودش، به مولای حق خودش در مقابل این همه مولاهای باطل بازگردنده میشود و بعد این همه تخیلات افتراها همه گم میشود و حقیقت آشکار میشود. قرآن چجوری با چه بیانی گفته؟ واقعا آیه معجزه است. من شک ندارم دیگه وقتی که من همین آیه رو میبینم در این که این آیه رو نمیتوان تقلید کرد، دنیا جمع بشن آیه بیارن اینجوری، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. عصر قرآن عصر فصاحت و بلاغت است. عجیبم هست عرب زمان قرآن یک هنر دارد و یک هنر بسیار بزرگ دارد و اون این است که فوق العاده فصیح و بلیغ است. بازاری داشتن اینا در ایام سال دیگه شنیدید که چون در عرب جنگ زیاد بود 4 ماه از ایام سال را ماهای حرام اعلام میکردن و جنگ دیگه قدغن بود و واقعا همین را محترم میشوردن این ماهای محترم. یه بازارها تشکیل میدادن که در اون بازارها معامله میکردن و داد و ستدها در اونجا بود. در اونجا دشمن هم اگه به دشمن برخورد میکرد کاری بهش نداشت، کسی اگه قاتل پدرش هم میدید دیگه متعرضش نمیشد چون ماه حرام بود. و به علاوه در اون بازارها عرصه هنرنمایی بود، هنرنمایی شعری. می آمدن قبائل مختلف اون شاهکارهایی که سروده بودن در اونجا می خوندن و بعد انتخاب می کردن که 7 قصیده اینا رو میگن معلقات سب. اینا به عنوان بهترین شعرها انتخاب شده بود که دیگه بالادستی اینها شعری به اصطلاح نبود، اینا را آمدن در تاق کعبه آویختن به عنوان بهتر نمونه. بعد از آمدن قرآن خودشون آمدن اونا دیگه جمع کردن و بردن و در میان همین شعرهای درجه اول، چون بسیارشون مرده بودن در اون زمان، افرادی بودن که اگر یادم بیاد به نظرم لبید باشد، لبید ابن زیاد یا زیاد ابن لبید است یا لبید ابن زیاد، تردید دارم. این زمان پیغمبر درک، این خودش از شعرهای درجه اول عرب است. این قرآن که پیدا شد چون این مرد خودش اهل سخن و اهل ادب بود دیگه، بعد از اون که مسلمان شد یک شعر نگفت. دائما هم کارش قرآن خوندن. میگفتن خب دیگه چرش بخوام مسلمان شدی، حالا از یه هنر شعر در دنیای اسلام استفاده بکنی؟ خب دیگه نمیتونم شعر، اگه سخن اینه دیگه حرف ما همه حقی. بعدم میگفت که من اونقدر لذت میبرم از قرآن که لذتی برای من بهتر از این نیست. کارش فقط قرآن خوندن. قرآن صلا داده است، میگه هر کس میتواند بیارد یه سوره، ولی یه سوره کوچک، در یک جا داره فلیعتی به حدیث مثله که احیانا ممکنه شامل یک آیم بشود. این همه دشمنم پیدا کرده قرآن، بعد از قرآن، در زمان قرآن و بعد از قرآن افرادی آمدن، در همین زمان خودمون حتی آمدن این چیزی را ساختن بیان بریم معارضه با قرآن. ولی وقتی که آمدیم در مقابل آیات قرآن قرار دادن، نه اصلا شباهت نداریم، شباهت نداریم. بنابراین پس یه مسئله است، یه مسئله، مسئله اعجاز قرآن از جنبه هنری، از جنبه زیبایی، و به یه تعبیر که این تعبیر نارسا هم هست، از جنبه فصاحت و بلاغت. این که من میگم هنر و زیبایی، کلمه فصاحت که به معنی روشنی هست و بلاغت که به معنی رسایی هست کافی نیست، باید برش اضافه کرد جذابیت، خلابیت، ربایندگی، دلها را ربودن و شکار کردن، تأثیر کردن، نفوذ کردن. پیغمبر به چه وسیله در مردم نفوذ کرد؟ چجور امتی را جمع کرد؟ از همین طریق. آقایون، چرا کفار جاهلیت پیغمبر رو میگفتن جادوگر و قرآن رو میگفتن جادو؟ این اعتراف ضمنی بود به این که از ما ساخته نیست که مثلش بیاد. چرا؟ اینها این اثر خارق العاده قرآن را، جاذبه قرآن را، دلربایی قرآن را وقتی که میدیدن، میدن بابا یه بار دو بار که این آیات قرآن رو میشنوه بعد شیفته میشه، میگفتن این جادویه. جادو که میتونه دوام داشته باشه، جادو میتونه که 14 قرن دوام داشته باشه. اصلا جادو یعنی چه؟ توصیه میکردن به مردم، میگفتن که اگر میرید در مسجد الحرام، مثلا غربایی که میامدن به غربا توصیه می کردن اگر می روید در مسجد الحرام، چون معمولا که می آمدن برای طواف می رفتن، پنبه بهشون می دادن تو گوشتون محکم بکنید، برای اینکه یه مردی هست که در سخنانش اثر جادو هست و می ترسید یه وقت شما رو جادو بکنید. اتفاقا یکی از رؤسای مدینه آمده بود، وارد شده بود برای یکی از همین مکیها، این همین توصیه رو بهش کرد. اون گفت من میخوام برم برای طواف دور کعبه. گفت ولی اگه میخوای بری برای طواف دور کعبه، یه پنبه زیاد تو گوشت فرو کن، برای اینکه یه فردی هست در میان ما یه جور حرف میزنه که اثر جادویی داره، میترسه وقت تو رو جادو کنه، دیوونت رو کنه، خلط رو کنه، یه جوری بشه. او بیچارم باور کنه، خودش میگه من گوشام را پر از پنبه کردم که اصلا دیگه این صدای اگه دهلم میزدن دیگه نمیشنیدم. بعد آمدم در مسجد الحرام، شروع کردم به طواف کردن، یه مرد دیدم در اونجاست عبادت میکنه، اصلا قیافه و چهره منو گرفت. من که نمیشنیدم، ولی میدم زبانش حرکت میکنه، لباهاش حرکت میکنه، حس کردم این همون آدمه، ولی من که نمیشنیدم. یک مرتبه در این بینها با خودم فکر کردم، گفتم ای دل غافل، چه حرفیست که اینا گفتن؟ من چه کاریست کردم؟ چرا این پنبه رو تو گوشم کردم؟ من آدمم، حرفاش میشنوم، جادو حتی رو خلط میکنه، دیوونت میکنه، یه حرفا یعنی چه؟ خب ببینم چی میگه. زود نرد گوشش در آباد ریخت تو، شروع کرد به گوش کردن. همون گوش کردن کافی بود که نرمش به دلش بده. کم کم و کم کم بیشتر و بیشتر و بیشتر، بعد همین آدم جزء مؤمنها شد، جزء افرادی شد که زمینه ساخت برای این که پیغمبر اکرم بیاد به مدینه. اصلا مدینه، نطفه هجرت به مدینه در اینجا بسته شد. تنها قضیه جادو رو که نمی گفتن، حرفای دیگه هم می زدن، ولی اینکه اینها می گفتن جادو، می خواستن که به مردم بگن آقا اگر نفوذ می کنه، این علت نفوذ یک تأثیر جادو مانند برای فریب دادن عوام الناس. درباره اسلام و عمر ابن الخطاب قضیه اینجوری نقل کردن که عمر سنیام قبول دارن که تا قبل از اون که اسلام بیاورد از سخت‌ترین دشمنان پیغمبر اسلام بود در ردیف ابو جهل. فوق العاده این آدم دشمن بود، عجیب. یه روزی در مجمع قریش که سخن پیغمبر بود، به هر وقت می‌نشست بیش از دیگران داد سخن می‌داد، زودتر باید کلک این مرد کند، زودتر باید چنین کرد، زودتر باید چنین کرد، خبر نداشت که خواهر خودش و شوهر خواهرش محرمانه مسلمان شده، با اینکه خیلی هم از او حساب می‌برد. تا از این حرفا زد، یک کسی که اطلاع پیدا کرده بود گوشه مجلس گفت که چی این همه اولدرن بولدرن می‌کنی؟ تو اگر راست میگی برو جلو خواهرت بگی، جلو شوهر خواهرت بگی. خب یعنی چی؟ مگه خواهرم شوهر خواهرم چه کردن؟ گفت همین ها به دین محمد آمدن. گفت نخیر، گفت نخیر، قطعا این چیزی. عصبانی شد، گفت اگر راست باشه الان میرم گردنشونی میزنم، همین الان میرم. با یک خشم خارق العاده رفت. اتفاقا وقتی رفت که یکی از اینا، چون تازه مسلمان شده بودن، یکی از صحابه رسول خدا که سابقه اسلامش زیاد بود آمده بود به خانه اینها و به این زن شوهر قرآن تعلیم میکرد، آیات قرآن میخوند، اینا حفظ میکردن، ضبط میکردن. این چون مشکوک بود این خانه، اولی که آمد مستقیم در نزد، آمد از گوشه کنارا گوش کرد ببینه سر و صدایی میاد، دید که یک نوع حرفای دیگری است، جمله های اینجا داره گفته میشه که این جمله ها غیر از جمله های معمول، حرفای معمولی است که دو نفر به دیگر میزنن. سوء زنش بیشتر شد، در زد. خواهرش هراسون دوید ببینه کی هست، از اون بالا نگاه کرد، دید که برادرش عمره، که خیلی ترسید. فورا این مرد به نظرم جناب خباب ابن عرت بود، شاید هم کسی دیگری بود، این را بردن تو این پستو تو صندوق خونه مخفیش کردن و بعد اون ورق و اینها هرچی بود، آثار از قرآن، اینا را دود یک جای بردن مخفی کردن و اوضاع را عادی کردن. بعد رفت در باز کرد و گفت بیا تو. آمد تو ولی مثل بت زهرمار نشست. گفت که چی میکردید اینجا؟ گفت این چه نشسته بود؟ گفت یه صدایی میامد، یه حرفای رد و بدل میشد، یه چیزای دیگری بود. گفتم نه چیزی نبود، عادی بود. گفت کسی اینجا بود؟ گفتم نه کسی اینجا نبود. گفت نه باید بگید، حقیقت باید من بگید. و اونم انکار کردن. یک مرتبه بالا بود، یک سیلی اون چنان محکم به صورت خواهرش نواخت، رنگ تو صورتش نواخت، تا نواخت فورا عصبانی شد، ناراحت، گفت چشمات کور بشه مسلمان شد. بله مسلمان شد. هر کار رو بده کنید، خیلی گردن بزن، بیا گردن بزن، ما حقیقت فهمیدیم. اینجاست که دو جور میشه تفسیر کرد. قدر مسلم میگن وقتی که مواجه شد با این حالت خواهر، با خودش فکر کرد، گفت من چی میگم؟ جلو این نمیشه گرفت، جلو این کار نمیشه گرفت. بعد آرام گرفت و این که خیلی با خشونت حرف میزد، با یک لحن آرامی خب حالا میشه از اون جمله هایی که میگید پیغمبرتون آورده و میگید اینا آیات قرآن است، آیات خداست، بر من بخوانی؟ گفتن امنیت داریم؟ گفت بله امنیت. گفت پس اجازه بده ما اون کسی که داشت فرمان بکن بگیم بیاد. آمد و این شروع کرد آیات قرآن رو خوندن، گوش کرد، گوش کرد، گوش کرد، گفت منقلب شدن، بیاید از همینجا منه ببرید حضور پیغمبر. حالا آمده برای اینکه خواهرش بکشه، بعد برای پیغمبر بکشه. گفت از همینجا منه ببرید حضور پیغمبر. بعد همینجا بردن و گفت یا رسول الله من پشیمانم، از این ساعت آمدم بیاری شما. دیدید آقا اینا نفوذ قرآنه، اینا شوخی نیست. پیغمبر کی بود؟ یه یتیم، یه فقیر.
خیشاوندان نزدیکش باش طرف بودن. عموش ابو لهب بزرگترین دشمنش بود.
چی داشت؟ اون داشت اومد اومد
زور داشت؟
نه.
چی داشت؟
منطق داشت. قرآن
پس یکی باره در اطراف این مطلب خیلی بیش از اینها میشه صحبت کرد. یکی از وجوه اعجاز قرآن جنبه لفظی به یک تعبیر و جنبه هنری و جنبه زیبایی قرآن است به تعبیر دیگر. تاریخ ادبیات نشون میده کسی اگر اینا رو از نظر تاریخ بررسی کنه خیلی عجیب. تاریخ ادبیات نشون میده هر چه زمان گذشته است نفوذ معنوی قرآن در ادبیات مردم مسلمان بیشتر شده از سابق. حالا چه مسلمان جامعه اسلامی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، ببینید مقصودم این است. در صدر اول، در قرن اول، قرن دوم ادبیات عربی هست، ولی اون مقداری که قرآن باید جا بیفته جا افتاده، ولی هر چه زمان گذشته هی بیشتر قرآن اینها را تحت نفوذ خودش قرار داد. میایم ما به قرن سوم که زبان فارسی پیدا میشه تا قرن چهارم میایم، شما در میان شعرهای فارسی زبان، شعرهای مسلمان فارسی زبان، شعرهای قرن سوم و قرن چهارم میبینید. رودکی را مثلا ببینید، به اشعار رودکی یا اشعار فارسی محضه، یعنی در اینها از نفوذ آیات قرآن اونقدرها زیاد نمیبینید تا زمان فردوسی و این زمانها که نگاه بکنید، ولی هر چه که گذشته است نفوذ قرآن در ادبیات فارسی بیشتر شده، عمیق‌تر شده. وقتی که ما به قرن ششم و به قرن هفتم، به قرن مولوی دیگه میرسیم، میبینه اصلا مولوی حرفی غیر از قرآن دیگه نداره، حرفی غیر از قرآن، هر چی میگوید تفسیرهای قرآنی است، منتهاش از دیدگاه عرفان. در صورتی که قاعدتاً باید عکس قضیه باشه، یعنی یک اثر ادبی در زمان خودش بیشتر باید اثر بذاره تا یک قرن بعد، و یک قرن بعد از دو قرن بعد، و دو قرن بعد از سه قرن بعد. ولی قرآن هر چه که جلو آمده بیشتر اثر گذاشته است. به تفسیرهای قرآن ما اگر نگاه بکنیم میبینیم اصلا یک قوس سعودیه عجیبی به اصطلاح پیدا کرده. این یک بحث مختصر راجع به این کرد. بعد اون قسمت دوم، اعجاز قرآن از جنبه معنوی، از جنبه محتوا، از جنبه فکری، از جنبه علمی، در قسمتهای مختلف علمی به مباحث الهیات قرآن ببینیم، منطق قرآن را در مورد معاد ببینیم، منطق قرآن را در مورد پیغمبران و گذشته ببینیم، منطق قرآن را در مورد فلسفه دین ببینیم، منطق قرآن را در مورد فلسفه تاریخ ببینیم، منطق قرآن را درباره فلسفه اخلاق ببینیم. یعنی در مسائلی که قرآن رسالت داره اون مسائل بگه. خب قرآن معلومه کتاب پزشکی نیست، کتاب فرض کن فن مهندسی راه و ساختمان هم نیست. در مسائلی که مربوط به هدایت مردم هست من دارم عرض میکنم. منطق قرآن را درباره تاریخ گذشتگان ببینید، قرآن را درباره اخبار از غیبه های گذشته که در زمان پیغمبر کسی خبر نداشته و خبرهایی که از غیبه آینده داده ببینید، قرآن را از نظر هماهنگ بودن و اختلاف نداشتن، اختلاف سطح نداشتن بیم در نظر بگیریم، و قسمتهای مختلف دیگر یک دریای وسیع است. اونها را به طور خلاصه در یکی دو سه جلسه
انشاءالله عرض میکنیم. ولی قبلا هم به رفقا و دوستان عرض کردم امشب برای من در امسال، یعنی امسال تا بعد از ماه مبارک رمضان آخرین جلسه است، ولی این جلسه منعقد میشود. جناب آقای الیاسی دوست ما که اگرچه من ایشان را ندیدم و زیارت نکردم، ولی اون چی که میشنوم میبینم که دوستان خیلی از منطق و از بیان ایشان راضی هستن و جلسه را تا لااقل تا ماه رمضان اداره میکنن. دیگه بعد از ماه رمضان ما خود ماه رمضان نمیدونم. ما دیگه اولین جلسه ای که من خواهم آمد انشاءالله بعد از ماه رمضان خواهد بود و پس یک مسافرت مختصری، و اگه فرضم بکنن که البته این فرض محقق نخواهد شد که در تهرانم باشم، دیگه نمیخوام هیچ برنامه ای داشته باشم، ولی به هر حال تهرانم علی الظاهر دیگه اصلا نخواهم بود. دیگه فعلا به طور موقت با همه این دوستان خداحافظی میکنیم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان و به نور قرآن منور بگردان. ما را قرآن شناس قرار بده. قرآن را انیس و مونس ما برای قرائت و تلاوت در شبها، در روزها، در سحرها قرار بده. پروردگارا پیوند ما را با قرآن قطع مفرما. ما را قدردان قرآن کریم قرار بده. ما را قدردان آورنده قرآن پیغمبر اکرم قرار بده. ما را قدردان حاملان قرآن اولیاء خودت ائمه اطهار قرار بده. قلب مقدس حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه را از همه ما راضی بگردان. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده.
رحم
الله من قرار بده.